نیمه شب در تهران، اینجا پراگ و این سری رادیو فرداست که میشنوید. سلام و خوش آمدید به مجله نیمه شب رادیو فردا. در 45 دقیقه پیش رو با من فهیمه خضر حیدری و همکارانم در تحریریه اتاق فرمان و بخش فنی رادیو فردا همراه خواهید بود. یک برنامه زنده با خبر و تحلیل درباره آخرین و تازه‌ترین خبرهای روز در ایران و جهان براتون آماده کردیم در این ساعت نیمه شب. سه‌شنبه رو پشت سر گذاشتیم. این 20مین روز از سال تازه، سال 1393 هست که اولین ثانیه های اون رو آغاز میکنیم. چهارشنبه پیش روی ماست. جان خاکسار تهیه کننده این برنامه زنده است. کارگردانی فنی این مجله نیمه شب رو ولادو به عهده داره و خبرها رو هم با همکارم حسین قویمی مرور خواهیم کرد. نیمه شبتون به خیر. اجازه بدید که برنامه نیمه شب رادیو فردا رو امشب هم با همراهی شما با آخرین خبرها از ایران و جهان آغاز کنیم. شما و این حسین قویمی.
با درود فراوان. مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 علاوه 1 بامداد چهارشنبه با حضور محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ادامه پیدا می‌کند. یک مقام ارشد آمریکایی که نخواست نامش فاش شود به رادیو فردا گفت که مذاکرات دو طرف شبانگاه سه‌شنبه در پشت درهای بسته پایان گرفت. او افزود که تیم مذاکره کننده آمریکا و تیم ایرانی روز سه‌شنبه به صورت دو جانبه با یکدیگر گفتگو کردند. در همین زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید ایران برای تولید مواد یک بمب اتمی از مواد هسته‌ای تنها به 2 ماه زمان نیاز دارد. آقای کری در جلسه پرسش و پاسخ مجلس سنای آمریکا گفت همه میدانند که ایران میتواند در 2 ماه به تولید مواد لازم برای بمب اتمی برسد. جان کری همچنین مذاکرات هسته‌ای با ایران را جدی، عمیق و با دقت توصیف کرد که همکنون در وین در جریان است. مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 علاوه 1 در سطح معاونان روز سه‌شنبه در پایتخت اتریش آغاز شد و قرار است فردا به کار خود پایان دهد. در خبر دیگر، دولت آمریکا اعلام کرد انتخاب حمید ابوطالبی به عنوان نماینده جدید ایران در سازمان ملل را مناسب نمی‌داند. در پی تصویب طرح مجلس سنا مبنی بر جلوگیری از ورود حمید ابوطالبی به آمریکا، جی کارنی سخنگوی کاخ سفید روز سه‌شنبه این موضوع را اعلام کرد. سخنگوی کاخ سفید واشنگتن گزینه ایران در سازمان ملل را شدیداً ناراحت کننده توصیف کرد و افزود که دولت آمریکا نیز با اعضای سنا در این زمینه نظر مشترکی دارد. حمید ابوطالبی متهم است که در جریان گروگانگیری 52 تن از کارکنان سفارت آمریکا در ماهای نخست انقلاب دست داشته، اما این موضوع را تکذیب می‌کند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز سه‌شنبه به کیف هشدار داد که به کار بردن هر گونه خشونت در مناطق شرقی اوکراین منجر به بروز جنگ داخلی در این کشور خواهد شد. خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه خبر داد نیروهای پلیس اوکراین 70 تن را که در شرق اوکراین دست به اشغال ساختمان‌های دولتی زده‌اند را دستگیر کردند. و در خبر دیگر، مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان میگوید که موضوع کشته شدن جمشید دانایی‌فر مرزبان ایرانی به دست گروه جیش العدل و دفن او در بلوچستان پاکستان تقریبا تایید شده است. خانم فهیمه
هستم. خیلی سپاسگزارم حسین قویمی همکار من با آخرین خبرها از ایران و جهان. رادیو فردا.com وبسایت ما و صفحه رادیو فردا در فیسبوک رو هم فراموش نکنید برای دریافت آخرین خبرها از ایران و جهان. در ادامه برنامه نیمه شب رادیو فردا، سومین دور از مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 برای دستیابی به توافق نهایی در وین در حال برگزاری است. مذاکرات فردا هم ادامه خواهد داشت. در ایران بعضی اصولگرایان روحانیون اهل سنت را متهم می‌کنند که با جیش العدل از همان ابتدا در ارتباط بودند. روحانیون اهل سنت گروگانگیری را محکوم کرده بودند. مجلس ایران میگوید بابک زنجانی فقط یک ویترین است و پای گروهی بزرگ در تخلفات مالی او در میان است. و میزان آلودگی جنگل‌های غرب ایران 33% و در بعضی استان‌ها حتی بیشتر اعلام شده. احوالی می‌پرسیم از جنگل‌های ایران در این نیمه شب بهار. همراه باشید، با ما همراه باشید تا پایان برنامه نیمه شب رادیو فردا. مطالبی رو که همکارانم برای شما آماده کردند بشنوید. در خبرها هم شنیدید که مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه پنج به علاوه یک بامداد چهارشنبه با حضور محمد جواد ظریف و کاترین اشتون ادامه پیدا خواهد کرد. یک مقام ارشد آمریکایی که نخواست نام او فاش شود به رادیو فردا گفت است که مذاکرات دو طرف شبانگاه سه‌شنبه در پشت درهای بسته پایان گرفته. او افزوده است که تیم مذاکره کننده آمریکا و تیم ایرانی روز سه‌شنبه به صورت دو جانبه با یکدیگر دیدار کردند. آبتین صدر از آنچه که مایکل مان در گفتگو با رادیو فردا بیشتر توضیح داده درباره مذاکرات جاری هسته‌ای در وین گزارشی تهیه کرده که در این بخش از برنامه نیمه شب با هم می‌شنویم.
تشکیل کمیسیون مشترک یکی از موارد مطرح شده در سند اقدام مشترک است که ایران و گروه پنج به علاوه یک در سوم آذر سال گذشته بر سر آن توافق کردند. این کمیسیون مشترک دو وظیفه دارد: یکی نظارت بر اجرای سند اقدام مشترک ژنو است و دیگری رسیدگی به مشکلاتی که ممکن است در مسیر اجرا پیش آید. مایکل مان به رادیو فردا گفت که به نظر او دلیل تشکیل این جلسه بروز مشکلات نیست. او در پاسخ به اینکه وال استریت جورنال گزارش داده ایران برای دسترسی به دارایی‌های توقیف شده‌اش با مشکل مواجه است، گفت:
من نمی‌توانم این را تایید کنم. ما بخشی از توافق که تعهد کرده بودیم را انجام دادیم. ممکن است از سوی ایران این موضوع دلیلی برای تشکیل جلسه کمیسیون مشترک باشد، اما من نمی‌دانم. باید از هیئت ایرانی بپرسید. آنچه که اهمیت دارد این است که به نظر سند اقدام مشترک دقیق اجرا می شود و حال ما در پی یک توافق جامع و نهایی هستیم.
در سفر تازه هیئت ایرانی به وین برای شرکت در سومین دور از گفتگوها برای دستیابی به توافق نهایی هسته‌ای، یک گروه مشاور حقوقی به تیم هسته‌ای ایران اضافه شده است. خبرگزاری‌های ایران دو فرد اصلی این گروه مشاوره حقوقی را امیرحسین زمانی نیا، معاون سابق وزیر امور خارجه ایران، و جمشید ممتاز، استاد حقوق بین الملل معرفی کردند. در این دور از گفتگوها ایران و گروه پنج به علاوه یک، آنطور که وزیر امور خارجه ایران پیشتر گفته بود، قرار است موضوعاتی چون دسترسی ایران به فناوری، بازار تجارت و منابع بانکی و همچنین نحوه نظارت و بازرسی مورد بحث قرار گیرد. مجید تخت روانچی از گفتگو کنندگان ایرانی و معاون وزیر امور خارجه به روزنامه وال استریت جورنال گفته است که روز سه‌شنبه تمرکز بر موضوعاتی چون نظارت و شفاف سازی خواهد بود. دو نشست اخیر وین برای تبادل نظر و نزدیک شدن مواضع دو طرف برنامه ریزی شده است. آنطور که مقام‌های ایرانی و آمریکایی گفتند، احتمالاً در جلسه آینده که اردیبهشت ماه برگزار می‌شود، کار بر روی تدوین پیشنویس توافق نهایی و جامع آغاز خواهد شد.
درباره این مذاکرات، سومین دور از مذاکرات ایران و گروه پنج به علاوه یک در وین در حال برگزاری است، هانا کاویانی با مارک فیتزپاتریک گفتگوی انجام داده. آقای فیتزپاتریک که مدیر برنامه خلع سلاح در انستیتوی بین‌المللی مطالعات استراتژیک در لندن است، ارزیابی خود را درباره میزان پیشرفت مذاکرات با رادیو فردا در میان گذاشته.
First of all, let me say that it's very positive that these talks are continuing with such intensity.
باید بگویم که این خیلی مثبت است که گفتگوها با چنین فشردگی و با هدف دنبال می شود. نکته مثبت دیگر این است که این مذاکرات در سکوت انجام می شود و اطلاعات زیادی درباره آن به صورت عمومی منتشر نمی شود. این نشان می دهد که طرفین در مذاکره جدی هستند. اما این سخت است که بگوییم آیا پیشرفت واقعی به دست آمده است یا خیر. به نظرم هر دو سوی مذاکره با مشکلات فراوانی روبرو هستند و رویکردها و نظرهایشان از هم بسیار فاصله دارد. آمریکا و متحدانش به دنبال محدودیت‌های جدی در برنامه غنی‌سازی ایران هستند. همچنین می‌خواهند که تغییراتی در راکتور عراق ایجاد شود و بازه زمانی برای این محدودیت‌ها را 20 سال اعلام کردند. این کشورها همچنین خواستار پاسخگویی ایران درباره همه اقدامات پیشین در زمینه ابعاد احتمالاً نظامی برنامه هسته‌ای‌اش هستند. اما از سوی دیگر ایران نمی‌خواهد محدودیت‌های زیادی بر برنامه هسته‌ای‌اش اعمال شود. همچنین این کشور تصوری که از بازه زمانی دارد 5 ساله است و همچنین نمی‌خواهد درباره سوال‌هایی که به فعالیت‌های ایران در زمینه ابعاد احتمالاً نظامی می‌شود پاسخ دهد. در نتیجه اختلافات عمیقی هم وجود دارد.
شما در حالی به موضوع عراق به عنوان اختلاف نظر اشاره می‌کنید که ایران پیشتر گفته بود شاید امکان ایجاد تغییرات فنی در این راکتور وجود داشته باشد. همچنین در دور قبلی مذاکرات مقام‌های ایرانی گفتند که یکی از مواردی که در موضوع همکاری‌های هسته‌ای درباره اون صحبت کردند بحث تأسیسات آب سبک بوده. با چنین پیش‌زمینه‌ای به نظرتون امکان دستیابی به یک نقطه مشترک برای پیشروی بر روی موضوع عراق وجود نداره؟
شما به درستی به موضوع عراق اشاره کردید. در میان همه مسائلی که مطرحه، شاید یکی از ساده ترین مسائل قابل حل یا توافق همین مسئله است، چرا که راه حل فنی برای اون وجود داره. ایران از احتمال ایجاد تغییرات فنی در این راکتور گفته بود، اما نه آنچنان که آمریکا خواستار آن است، یعنی تبدیل اون از آب سنگین به آب سبک. در نتیجه فکر می‌کنم مشکل عراق قابل حله. در نتیجه اگر به دنبال نقطه پیشرفت در مذاکرات می‌گردیم، می‌توانم بگویم که در این موضوع خاص کمی پیشرفت به دست آمده. اما موضوعاتی مثل تعداد سانتریفیوژها یا تحقیق و توسعه و فعالیت‌های هسته‌ای پیشین موضوعات سختی هستند که به نظرم هنوز نتیجه‌ای درباره آنها به دست نیامده.
Those are all very difficult issues that I suspect there's not yet much meeting of the minds.
آیا شما به این خوشبین هستید که طرفین در بازه زمانی 6 ماهه‌ای که در توافق ژنو آمده به نتیجه برسند؟
I'm pessimistic that the two sides will reach an agreement within the 6 months.
من به اینکه طرفین در 6 ماه به توافق برسند بدبین هستم. به نظر شانس چنین اتفاقی 10% است. اما من به طور کلی به دیپلماسی و به اینکه طرفین به گفتگو ادامه خواهند داد خوشبینم و اگر در پایان این 6 ماه به توافق دست نیابند، توافق می‌کنند که این زمان را برای خریدن زمان تا 6 ماه دیگر تمدید کنند. در طول آن 6 ماه دوم هم سعی می‌کنند زمینه‌های جلب اعتماد بیشتر را فراهم کنند. در نتیجه من نسبت به دستیابی به توافق جامع بدبینم، اما به ادامه دیپلماسی خوشبین.
آقای فیتزپاتریک، یعنی شما فکر میکنید در این بازه زمانی دستیابی به توافق ممکن نیست یا به طور کلی معتقدید که این اتفاق نخواهد افتاد؟
I'm pessimistic about a comprehensive deal generally.
ببینید، من به طور کلی به دستیابی به توافق جامع بدبینم، چرا که طرفین این روند را با فاصله خیلی زیادی میان هدفهایشان آغاز کردند. به نظرم 6 ماه خیلی غیر واقعی است. شاید در 1 سال ممکن باشد. شاید در طول این زمان بتوانند توافقهای کوچکتری بکنند که به اعتمادسازی بیشتر منجر شود. اما همچنان معتقدم که با توجه به فضای سیاسی خصوصا در تهران و واشنگتن، هیچ کدام از طرفین آمادگی این را ندارند که از موضع خود کوتاه بیایند. متاسفم که باید این را بگویم، اما این درک من از وضعیت سیاسی است.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
سری هم می‌زنیم به داخل ایران. برخی از اصولگرایان روحانیون اهل سنت را متهم می‌کنند که از همان آغاز با گروگانگیرهای گروه جیش العدل در ارتباط بودند و می‌گویند که باید آنها زودتر برای آزادی مرزبانان ایرانی اقدام می‌کردند. با این حال علی مطهری نماینده مجلس گفته است ما نباید از طرفی شعار وحدت شیعه و سنی بدهیم و از طرفی وقتی که آنها با نظام همکاری می‌کنند علیه آنها صحبت کنیم. بشنویم از وحید پوراستاد جزئیات بیشتر رو.
پس از چند روز از آزادی 4 مرزبان ایرانی از سوی گروه جیش العدل، برخی از کاربران شبکه‌های مجازی از میانجیگری روحانیون اهل سنت تشکر کرده و به تحسین نقش مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در آزادی مرزبانان ایرانی پرداختند. اما در مقابل برخی از رسانه‌های اصولگرا زبان به انتقاد از امام جمعه اهل سنت زاهدان گشودند. روزنامه اصولگرای وطن امروز با انتقاد از برجسته کردن نقش مولوی عبدالحمید می نویسد اگر تصور شود هیچ ارتباطی میان تروریست ها و واسطه های اهل سنت برای آزادی گروگان ها نبوده ساده لوحی است. روزنامه محافظه‌کار جمهوری اسلامی هم می‌نویسد از شخص مولوی عبدالحمید این انتظار وجود دارد که با تلاش مستمر خود استان سیستان و بلوچستان را از وجود اشرار و تروریست‌ها پاک کند تا این تهمت ناروا متوجه وی نباشد که در موارد بحرانی با استفاده از نفوذ خود بر اشرار تلاش می‌کند به تعبیر این روزنامه توجه دولت مردان جمهوری اسلامی را برای گرفتن امتیازاتی به نفع خود جلب کند. این انتقادات در حالی است که مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان چند روز بعد از گروگانگیری مرزبانان در اواخر بهمن ماه با نکوهش این مسئله آن را محکوم کرده بود.
گروگانگیری نامنی تحت هر شرایط، تحت هر عنوانه و تحت هر کلمات و انگیزه باشه نادرسته. حالا نامنی وقتی ما میسه تشویق میکنیم سرمایه گذاران را اینجا و بشنوند که اینجا گروگانگیریه و اینجا مشکلات سرمایه گذار میترسه و لحظه این که ضرر میکنه؟ مردم استان ضرر میکنه، بلوچ ضرر میکنه، فاس ضرر میکنه، شیعه ضرر میکنه، سنی ضرر میکنه، نامنی به ضرر همه است. اب بشنوند اون افرادی که داخل مرزن یا بیرون مرزن بخواهن جای بمبگذاری بکنن، بخواهن کسانی را اسیر بکنن، گروگان بگیرن، این گروگانگیری به ضرر ظلم نسبت به آل سنت، ظلم نسبت به بلوچ، به فارس، به شیعه، به همه ظلم. حالا ملت جامعه آل سنت در ایران، جامعه آل سنت در سیستان و بلوچستان آب بدونید که نامنی را قبول نمی کنه، گروگانگیری را قبول نمی کنه. ما امنیت میخواهیم و ما محکوم میکنیم هر کسی را که بخواهد مردم اسیر بکنه، گروگان بگیره.
علی مطهری نماینده مجلس روز سه‌شنبه 19 فروردین ماه با انتقاد از نادیده گرفتن نقش روحانیون اهل سنت در آزادی مرزبانان ایران گفته داماد مولوی عبدالحمید در راه بازگشت از محل مذاکره با جیش العدل جان خود را از دست داده است. اشاره آقای مطهری به تصادف 26 اسفند ماه سال گذشته خودرو مولوی احمد نارویی در جاده چشم زیارت بخش مرکزی زاهدان است که منجر به مرگ او شد. علی مطهری در ادامه سخنان خود در مجلس تاکید کرده ما نباید از طرفی شعار وحدت شیعه و سنی بدهیم و وقتی آنها با نظام همکاری میکنند علیه آنها صحبت کنیم. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان چند روز پیش در گفتگو با وبسایت سنی آنلاین درباره اعضای هیئت مذاکره کننده گفته بود با همکاری و حمایت استاندار و معاون امنیتی سیستان و بلوچستان و دیگر ارگانهای زیربط هیئتی مردمی متشکل از افراد تاثیرگذار منطقه اعزام شد و این هیئت گروگانگیران را ترغیب کردند که خواسته ها و مشکلات خود را از راه مذاکره و گفتمان حل کنند.
17 دقیقه از نیمه شب گذشته در ایران. گزارش همکاران وحید پوراستاد رو شنیدیم و حالا هم فرصتی هست تا صدای شما رو بشنویم که با ما با رادیو فردا تماس گرفتید.
آقای سرداری که شما فرمودید سربازان باید به خاطر تخلف در این انجام وظیفه باید محاکمه شوند، چرا نمایندگانی که در مجلس چرت میزنن محاکمه نمیشوند؟ متشکرم.
در خبرها اومده بود که مرزبانان ایرانی آزاد شده نه تنها از قانون آزاد شده ها آزاده ها استفاده نمی کنن، بلکه ممکنه که محاکمه و مدتی هم زندانی بشن. میخواستم بگم آقای سردار احمدی مقدم فرمانده کل نیروهای انتظامی سینه سپر کن، مرد باش، از سربازای تحت نظارت و تحت مسئولیت دفاع کن، بگو نیرو انتظامی هیچی نداره.
جوانای مردم میگیرن همینجوری به خاطر مواد که هیچ جای دنیا اعدام نداره اعدام میکنن، اجازه نمیدن موکلامون حتی از خودشون دفاع کنن. من یه وکیلم که حتی نمیتونم از موکلم دفاع کنم، اجازه حرف زدن به ما نمیدن، فقط میگن چقدر مواد حکمتینه. یه جوان مردم اینقدر میزنن میگن بگو برای ما، حتی اجازه نمیدن از خودشون دفاع کنن.
دولت جمهوری اسلامی هر وقت تو هر مسئله کم میاره یکیش انتخابات، وقت ملت عزیز بر صحنه میشیم، موقعی هم که مثل 35 سال گذشته همیشه بی پولن میان سراغ این ملت، بنزین رو گرون میکنن، آبرق رو گرون میکنن، یارانه دادن، کلی سوفتیت برداشتن، یارانش کردن، حالا که یارانه میگن به همه تعلق نمیگیره. آقایون یه وقتش بریم طلباتون از کشورهای دیگه بگیریم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
یکی از اعضای کمیته تحقیق و تفحص مجلس در ایران درباره پرونده بابک زنجانی میگوید که این پرونده از حمایت گروهی بزرگ برخوردار است و اشاره کرده که این سرمایه‌دار زندانی در ایران تنها ویترینی برای این گروه بوده. آبتین صدر نگاهی کرده به آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی، با هم بشنویم.
امیر عباس سلطانی نماینده بروجن و از اعضای کمیته تحقیق مجلس درباره پرونده بابک زنجانی گفت که بابک زنجانی پیش از نوروز در زندان اعترافهایی داشت مبنی بر این که با یک تیم کار می‌کند و او تنها ویترین ماجرا بوده است. بابک زنجانی، تاجر ایرانی، در دیماه گذشته در راستای اجرای طرح مبارزه با ویژه خاران و کسانی که از شرایط تحریم‌های بین المللی علیه جمهوری اسلامی سوء استفاده کردند، دستگیر و به زندان اوین فرستاده شد. امیر عباس سلطانی، عضو کمیته تحقیق مجلس درباره اعتراف‌های اخیر زنجانی به وبسایت خبری تدبیر گفته است، پیش از این اعتراف‌ها نیز بر این باور بودیم که بابک زنجانی به تنهایی نمی‌توانست تمام تخلف‌ها و کلاهبرداری‌ها را انجام دهد، بلکه با حمایت و پشتیبانی عده‌ای توانسته به هدف‌های خود برسد. پایان نقل قول. بنا به گفته‌های آقای سلطانی، نتیجه بررسی‌های کمیته تحقیق و تفحص مجلس نشان می‌دهد که دستگاه نظارتی وقت بر روند کارهای بابک زنجانی هیچ نظارتی نداشته است. در اسفند ماه گذشته، حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، اعلام کرد که بخش بزرگی از بدهی 2,600,000,000 دلاری بابک زنجانی در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به شکل پول نقد به او داده شده تا بتواند بدهی‌های ایران را پرداخت کند.
این 2,600,000,000 دلاری که گفته میشه، همش پول نقد نیست. یه بخش بزرگی پول نقد بهش دادن که ببره بدهی‌های ما را در جاهای مختلف پرداخت بکنه. یه وقتی 3,000,000,000 تومان بود، دهنها باز مانده بود. 3,000,000,000 تومان. حالا این رقم 3,000 نیست، حدود 9,000,000,000 تومانه و تازه ما مطمئن نیستیم که همش همین باشه.
در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد چندین پرونده فساد مالی از جمله پرونده بیمه ایران و پرونده اختلاس 3,000,000,000 تومانی به جریان افتاد. در اسفند ماه سال گذشته، غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل ایران، اعلام کرده بود که اتهام بابک زنجانی کلاهبرداری و اخلال در نظام پولی است و قوه قضاییه از او به عنوان فردی نام می‌برد که بیش از 2,000,000,000 یورو از پول نفت ایران را در اختیار دارد اما از بازگرداندن آن به ایران خودداری می‌کند. بابک زنجانی پیش از دستگیری خود در یک گفتگوی تلویزیونی در ایران گفته بود که در چند سال اخیر دست کم حدود 17 میلیارد یورو به ایران منتقل کرده است.
حداقل میشه گفتش که توی این 2-3 سال گذشته بیشتر از 17 میلیارد یورو منابع مالی رو ما انتقال دادیم به داخل کشور. اگر که سوء نیتی باشه یا همکاری نمیخواست بشه، اون نسبت به این 17 میلیارد میشه، نه به این تعمونده 1 میلیارد خورده‌ای پولی که در اونجا هستش.
بین سخنان مقام‌های سیاسی و قضایی ایران درباره توانایی بابک زنجانی در پرداخت بدهی اختلاف نظر وجود دارد. مصطفی پور محمدی، وزیر دادگستری ایران، در بهمن ماه گذشته بدهی بابک زنجانی را 8500 میلیارد تومان اعلام کرده و گفته بود ارزش اموال آقای زنجانی کمتر از این میزان است. اما در همین حال آقای محسنی اژه‌ای در اسفند ماه اعلام کرده بود که بر اساس اعتراف بابک زنجانی دارایی‌های او بیشتر از آن چیزی است که باید بپردازد. او در نشست خبری خود همچنین ارتباط بابک زنجانی با سپاه پاسداران را رد کرد، حالان که پیش از آن خود بابک زنجانی در یک گفتگوی تلویزیونی در در ایران گفته بود:
در مورد هواپیمایی تراسمش، ما سال 88 این هواپیمایی رو از سپاه پاسداران خریداری کردیم با 5 میلیارد یا 4 میلیارد تومان بدهی که بدهی به مالیات و تامین اجتماعی و جاهای متفرقه.
بابک زنجانی، بازرگان و میلیاردر ایرانی، در دیماه سال گذشته بازداشت شد. دادستانی کل ایران در زمان بازداشت او گفته بود که پرونده‌اش در رابطه با جرایم اقتصادی است. پیشتر در دهم بهمن ماه معاون اول قوه قضاییه ایران از توقیف اموال آقای زنجانی خبر داده بود. از جمله دارایی‌های این میلیاردر ایرانی، هلدینگ توسعه سرینت قشم، بانک سرمایه‌گذاری اسلامی در مالزی، سهامداری شرکت هواپیمایی اونور ترکیه و بانک ارزش تاجیکستان است.
از ساعت 19 هفته بعد از ظهر تا نیمه شب، موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز و همچنین 11540 کیلوهرتز، 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی میرسانند. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
اما فروردین، ماهی که در اون هستیم، ماه شکوفایی جنگل‌های وسیع و پهناور زاگرس هست در ایران. جنگل‌های بلوط که البته در ماه گذشته رو به نابودی رفتند و خبرها که از این هست که در بهار امسال چندان سرسبز و با تراوت نخواهند بود. سازمان جنگل‌ها مراتع و آبخیزداری ایران میزان آلودگی جنگل‌های غرب کشور رو 33% اعلام کرده که در بعضی از استان‌ها بیشتر خواهد شد. در پاییز سال 1392 اعلام شد که 18 میلیون اصل درخت بلوط در جنگل‌های زاگرس نابود شدند. آزاده اسدی به همین موضوع پرداخته، با هم بشنویم.
زاگرس ایران به درختان بلوطش معروف بود، درختی که انسان در کاشت آن نقش پررنگی ندارد و طبیعت به رشد دانه و نهالش کمک می‌کند. جنگل‌های بلوط زاگرس ایران که روزگاری از بزرگترین نوع خودشان در دنیا بودند، حال خوشی ندارند. خبرگزاری ایسنا می‌گوید نابودی جنگل‌های بلوط به 11 استان کشور رسیده است. سازمان جنگل‌ها مراتع و آبخیزداری کشور میزان آلودگی جنگل‌های بلوط غرب کشور را از جمله در استان‌های لرستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، فارس، کرمانشاه و کردستان 33% اعلام کرده است. در استان ایلام 30% جنگل‌ها در معرض خشک شدن تدریجی و از بین رفتن کامل قرار گرفتند. در آخرین روزهای سال 92 کارشناسان محیط زیست از نابودی 18 میلیون اصل درخت بلوط خبر دادند. در آذر ماه 92 1,130,000 هکتار از جنگل‌های زاگرس فارس به دلیل بیماری زغال بلوط و سوسک چوبخار خشک شدند. آفت فقط یکی از دلایل خشک شدن جنگل‌های بلوط زاگرس است. کارشناسان سن درختان، عوامل محیطی مثل رطوبت و عوامل انسانی مثل جاده‌سازی و چرای دام‌ها در جنگل‌های بلوط را از مهمترین دلایل بیماری و نابودی درختان در منطقه زاگرس می‌دانند. بیژن درشوری، کارشناس و پژوهشگر محیط زیست که سال‌ها در این مناطق سفر کرده، از مشکلات برنامه‌ریزی برای توقف یا جلوگیری از این نوع مسائل در طبیعت ایران می‌گوید.
سازمان برنامه باید مهمترین مرکز برنامه ریزی برای این سرزمین باشه. شما الان میخوایی با چی صحبت کنی؟ کجا رو داری تعیین کننده باشه و تصمیم گیرنده باشه؟ یکم دارم ناامید میشم.
طرح زاگرس طرحی است که در سازمان حفاظت محیط زیست در دست بررسی و کار است با هدف حفاظت از جنگل‌ها. بعضی کارشناسان می‌گویند طرح احیای جنگل‌های زاگرس یک طرح عظیم بین‌المللی است و در منطقه‌ای به طول 1000 کیلومتر پوشیده از درختان بلوط اجرا خواهد شد. شکست این طرح می‌تواند به تخریب جنگل‌های با ارزش زاگرس بیانجامد. بیژن درشوری معتقد است باید خیلی زودتر از اینها مسئولان وارد گود می‌شدند تا بتوانند به موفقیت این طرح امیدوار باشند.
وقتی که 5 میلیون هکتار جنگل زاگرس 3.5 مریض میشه، حالا خبر میشن اولین درخت، اولین بلوط که مریض شد باید کارشناسی میدید یه فکری میکرد، نه اینکه 18 میلیون درخت خشک بشه، مریض بشه. بعد از 13 میلیون بلوط اینا جلسه بذاره. بعد از این که همه آهوها رو زدن، بعد از این که همه دریاچه‌ها خشکید، نمیشه اینجوری، نمیشه.
کارشناسان میگویند برای نگهداری از این جنگل‌های عظیم و جلوگیری از ابتلا به بیماری، حذف درختان ضعیف و در حال مرگ ممکن است کارساز باشد، حمله قارچ‌ها و حشرات را کاهش دهد یا دست کم به تأخیر بیندازد. اما حالا که 18 میلیون اصل درخت بلوط نابود و زغال شده و از جنگل‌های وسیع زاگرس خارج شدند، چقدر میتوان به احیای بلوط‌های زاگرس امیدوار بود؟ رادیو فردا گوش میکنید.
12:30 نیمه شب در ایران وارد بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا شدیم. اگر همین الان به ما پیوستید، کار خیلی خوبی کردید. سلام میکنم به شما. هنوز فرصت هست که از آخرین خبرهای جهان و ایران با خبر بشید. حسین قویمی اینجاست با آخرین خبرها. آقای قویمی،
با درودی دیگر بار. مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 علاوه 1 بامداد چهارشنبه با حضور محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ادامه پیدا می‌کند. یک مقام ارشد آمریکایی که نخواست نامش فاش شود به رادیو فردا گفت که مذاکرات شبانگاه سه‌شنبه در پشت درهای بسته پایان گرفت و افزود که تیم مذاکره کننده آمریکا و تیم ایرانی روز سه‌شنبه به صورت دو جانبه با یکدیگر دیدار کردند. این مذاکرات فردا چهارشنبه، در واقع امروز چهارشنبه، در دفتر اروپایی سازمان ملل در رأس هیئت‌های دو طرف به انجام خواهد شد. در مورد احتمال برگزاری کنفرانس خبری مشترک در پایان مذاکرات هسته‌ای دو روزه در وین هنوز گزارشی منتشر نشده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید ایران برای تولید مواد یک بمب اتمی تنها به 2 ماه زمان نیاز دارد. آقای کری در جلسه پرسش و پاسخ مجلس سنای آمریکا گفت همه میدانند که ایران میتواند در 2 ماه به تولید مواد لازم برای بمب اتمی برسد. جان کری همچنین مذاکرات هسته‌ای با ایران را جدی، عمیق و با دقت توصیف کرد که همکنون در وین در جریان است. مذاکرات هسته ایران با گروه 5+1 در سطح معاونان روز سه‌شنبه در پایتخت اتریش آغاز شد و قرار است فردا به کار خود پایان دهد. هدف از این دور از مذاکرات دو روزه رسیدن به راه حلی جامع و محدود کردن فعالیت‌های هسته ایران است. دولت آمریکا اعلام کرد انتخاب حمید ابوطالبی به عنوان نماینده جدید ایران در سازمان ملل را مناسب نمی‌داند. در پی تصویب طرح مجلس سنا مبنی بر جلوگیری از ورود حمید ابوطالبی به آمریکا، جی کارنی سخنگوی کاخ سفید روز سه‌شنبه این موضوع را اعلام کرد. سخنگوی کاخ سفید واشنگتن گزینه ایران در سازمان ملل را شدیداً به گفته او ناراحت کننده توصیف کرد و افزود که دولت آمریکا نیز با اعضای سنا در این زمینه نظر مشترکی دارد. حمید ابوطالبی متهم است که در جریان گروگانگیری 52 تن از کارکنان سفارت آمریکا در ماه‌های نخست انقلاب دست داشته، اما این موضوع را تکذیب کرده و گفته است که تنها به عنوان مترجم با گروگانگیران همکاری کرده است. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان میگوید که موضوع کشته شدن جمشید دانایی‌فر مرزبان ایرانی به دست گروه جیش العدل و دفن او در بلوچستان پاکستان تقریبا تایید شده است. او روز سه‌شنبه به خبرگزاری اسنا گفت افرادی که برای مذاکره با گروه جیش العدل از مرزهای ایران خارج شده بودند نتیجه گرفتند که جسد آقای دانایی‌فر در مناطق کوهستانی دفن شده است. خانم فهیمه،
سپاسگزارم. حسین قویمی با آخرین خبرها از ایران و جهان با ما در این بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا همراهی کرد. 33 دقیقه از 12 نیمه شب گذشته در ایران و در ادامه برنامه نیمه شب میخوام از شما دعوت کنم که شنونده بازپخش صدای شما، صدای فردا باشید. کاریست از همکارم ژان خاکزاد که میتونید در واقع برنامه هفتگی رادیو فرداست برای پاسخ به پرسش ها و دیدگاه هایی که شما مطرح میکنید. من فهیمه خضری هیدری هستم با شما در پایان این برنامه نیمه شب. خداحافظی میکنم. نیمه شبتون خوش و خرم و روشن.
سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان،
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه این هفته من جان خاکزاد کنار شما هستم. در این برنامه تلاش میکنیم صدای شما شنوندگان ارجمند رو پخش کنیم که درباره برنامه های رادیو فردا سوال، پیشنهاد و یا انتقادی رو با ما در میان گذاشته اید و اینطور برای آن دست از شنوندگانی که هنوز با امواج کوتاه تابستانی ما آشنا نشدند، بار دیگر فرکانس های امواج کوتاه را یادآوری خواهیم کرد. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
اجازه بدید برنامه رو با شنیدن صدای شنونده آغاز کنیم که از فرانسه با ما تماس گرفتند.
از فرانسه خدمتون زنگ میزنم. قدیم شما تلویزیون روی هاتبرد اخبار رو مینوشتید، فعلا قطع شده. میخواستم از آقای جان خاکزاد تقاضا کنم علت اینو بگم. خیلی ممنون میشم.
دوست عزیز، با سپاس از تماس شما، حق هم با شماست. مدتی پیش ما خبرهای مهم رو روی ماهواره هاتبرد قرار میدادیم و شما در صفحه تلویزیون میتونستید که این خبرها رو بخونید، ولی با مشکلی مواجه شدیم. همونطور که میدانید، افزون بر مجله‌های خبری رادیو فردا، رأس هر ساعت و هر نیم ساعت در ایران، رادیو فردا یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای و همینطور یک بخش 2 دقیقه‌ای سرخط مهمترین خبرها رو پخش میکنه. در نتیجه زمانی که شما روی صفحه تلویزیون در ماهواره هاتبرد خبری رو ملاحظه می کردید، در رادیو و همینطور در وبسایت رادیو فردا خبرهای تازه تری منتشر شده بود که همان لحظه امکان انتشار متن نوشته روی صفحه تلویزیون ماهواره هاتبرد وجود نداشت. شما از طریق صدا خبر تازه‌ای رو می شنیدید که هنوز متن نوشته آن خبر روی ماهواره نرفته بود. تا حل این مشکل تصمیم گرفته شد از انتشار خبرها روی ماهواره هاتبرد خودداری کنیم. امیدواریم که این مشکل فنی رو هرچه سریع‌تر بتونیم برطرف کنیم. از توجه شما شنونده گرامی به رادیو فردا سپاسگزاریم. در اینجا به صدای یک شنونده دیگر گوش میکنیم که انتقادی رو با ما در میان گذاشته است.
با سلام و تشکر از برنامه های رادیو فردا خواهش میکنم شما هم مثل جمهوری اسلامی صدای محمد رضا شجریان رو تحریم نکنید. در تمام عید، تمام ساعات یک بار از استاد شجریان شما پخش نکردین. ممنون، خدا نگهدار.
شنونده گرامی، یادآوری میکنیم که ما در رادیو فردا احترام زیادی برای استاد شجریان قائلیم و در برنامه نوروزی هم ترانه آمد نوبهار ایشان رو پخش کردیم. برای اینکه یاد اون ویژه برنامه بیافتیم، اجازه بدید که با هم به قسمت کوتاهی از این ترانه گوش کنیم که در ویژه برنامه نوروزی ما پخش شد.
باران بوی سبز بوی خاک شاخه های شسته باران خورده پاک آسمان آبی و ابر سپید برگ ها.
در اینجا به صدای یک شنونده گوش میکنیم که به گفته خودشان از شنونده های وفادار رادیو فردا هستند.
سلام خدمت تمام عزیزانی که گرداننده رادیو فردا هستند. من حدود 60 سالمه در غربت زندگی میکنم و با این رادیو دارم زندگی میکنم. واقعا اگر این رادیو نبود، بخش بزرگی از زندگی من، از وقت من، از روزگار من، لحظات من خالی بود و من این ارزش رو میفهمم که این چقدر در من و در زندگی من چقدر نقش داره. و زنگ زدم بگم دستتون درد نکنه، ادامه بدید. خیلی ممنونم من به عنوان ایرانی.
البته دوستان، یادآوری میکنم پیام این شنونده گرامی طولانی تر از قسمتی بود که شما شنیدید. ایشان اکثر همکاران رادیو فردا رو با نام بردن از اونها مورد لطف و محبت قرار داده. ما هم از این شنونده گرامی سپاسگزاریم.
صدای شما صدای فرداست.
دوستان، هر سال در فروردین ماه که ما ناچاریم امواج کوتاه رادیو فردا رو تغییر دهیم، تعدادی از شنوندگان ما فرکانس های تازه رو هنوز به درستی یادداشت نکردن و احتمالاً برای شنیدن صدای ما دچار مشکل می شوند. به صدای تعدادی از این شنوندگان گوش می کنیم.
الان ساعت 10:11 است و حدود 4 ساعته که رادیو فردا شنیده نمیشه. پارازیت داره و امروز هم که چهارشنبه است. خیلی ممنون، بهمن هستم از تهران.
سوال من اینه که رادیو فردا رو از ساعت 12 دور ایران تا ساعت 7 از هیچ موقع شنیده نمیشه. بعد موج متوسطم اصلا روز به هیچ عنوان، شب با پارازیت و هیچ چیزاست. بارها گفتم ولی ترتیب اثری داده نشده. خواهش میکنم این مشکل ما را حل کنیم.
الو سلام، خسته نباشید. این فرکانسایی که الان اعلام کردید صبح ساعتی 10 که میشه صدا شما اصفهان قطع میشه، یعنی استرلیو کلن قطع میشه ساعتی 10 تا ساعتی 12. یعنی ما اخباری ساعتی 10 رو که میخوایم گوش کنیم نمیتونید. نمیخواستم زحمتشو بکشید. خیلی ممنون، تشکر.
دوستان، در برنامه هفته گذشته هم یادآوری کردیم که امواج کوتاه تابستانی رادیو فردا تقریبا در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز برنامه‌های ما رو پخش می‌کنند و احتمالاً در ساعاتی که شما یادآوری کردید، فرکانس‌های امواج کوتاهی که صدای رادیو فردا رو در اون ساعت پخش می‌کردن در اختیار نداشتید. باز هم خواهش می‌کنیم اگر به وبسایت رادیو فردا دسترسی دارید، تمام امواج کوتاه ما، همینطور موج متوسط و ماهواره‌هایی که صدای رادیو فردا رو پخش می‌کنن در اختیار شما قرار داره. و اگر به وبسایت دسترسی ندارید، از طریق پیام تلفنی و ارسال ایمیل به ما اطلاع بدید تا ما فرکانس‌ها رو از طریق ایمیل و یا راه‌های دیگر از جمله خبرنامه برای شما ارسال کنیم. در اینجا برای شما دوستان که هنوز موفق نشدید که امواج کوتاه تابستانی ما و فرکانس های اونها رو یادداشت کنید، یک بار دیگر آگهی 24 ساعت امواج کوتاه رادیو فردا رو پخش میکنیم. از ساعت 3:30 بامداد تا ساعت 9 بامداد موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز، 41 متر برابر با 7280 کیلوهرتز، 31 متر برابر با 9760 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش میکنه. از ساعت 5 بامداد تا ساعت 20:30 صدای ما را میتوانید روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و همینطور 15680 کیلوهرتز و موج کوتاه 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز بشنوید. از ساعت 19 هفته بعد از ظهر تا نیمه شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز و همچنین 11540 کیلوهرتز 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی میرسانند. برای اطلاع از تمام فرکانس های رادیو فردا روی امواج کوتاه به وبسایت و صفحه فیسبوک ما مراجعه کنید. و سرانجام با پخش صدای این شنونده به پایان برنامه نزدیک میشیم.
خسته نباشین میگیم به کارکنان رادیو فردا، دوستتون داریم. کارتون بدون ریا و بدون سانسور است. سال نوتون مبارک. 100 سال به این سالا، اینجا هم بهار امید در دلها زنده شده. خوش و خرم باشید.
با سپاس از شما دوستان گرامی که به رادیو فردا لطف و محبت دارید. به پایان برنامه امروز رسیدیم. به اتفاق همه همکارانم تا برنامه هفته آینده ساعات خوشی برای شما آرزو می‌کنیم.